رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند، ساعت در دوشنبه 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی ساعت 3 مجله شامگاهی روز چهارشنبه 15 اپریل که مرسیت هستم مجری این ساعت برنامه استودیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان.
و با گرمترین سلام ها میرزای سلیم پورم که شما را در این نشریه مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بیگاه و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهمی این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمانی کشورها ارائه کرد. ضمن ارائه این پیام در مجلس عالی با جز وکیلان مردمی، همچنین رهبران وزارتخانه و کمیته های دولتی، رئیسان ولایت ها و شهر و نواحی و همچنین ضیایان حضور داشتند. در این پیام رئیس جمهور بیشتر روی موضوع کاهش پیامدهای بحران جهانی مالی و چاره های حکومت در این سمت تمرکز کرد. او از رهبران نهادهای دولتی طلب نمود که با صرف مبلغ های بودجه توجه کنند، از مصرفات بیهوده دست بکشند، سفرهای خدمتی را تا به 80% کاهش بدهند و از برگزاری چاره‌بینی های ناضرور صرف نظر بکنند. در این پیام امام علی رحمان همچنین از اهل نشست دعوت کرد که از همه گونه تلاش های ناآرام ساختن کشور جلوگیری نمایند.
پیش از انتخابات هر کدام ایمای شما تاریخی نه چندان طولانی 18 ساله خود را ورز زنید. جامعه را نارام نسازید. سوزاندن نه چندان کار مشکل است. من بسیار بار دیگر تاکید و تاکید می کنم که بیاتان دوستان عزیز، تقدیر و حیات و ممات خلق تاجی، ملت تاجی در دست این مای شما است.
تفصیلات بیشتر درباره پیام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به هر دو پالاته پارلمان در ادامه مجله شامگاهی تقدیم شود. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه خواستار ورود تغییرات به قانون درباره سازمانهای غیر حکومتی شد. در ملاقات با حامیان حقوق بشر در کرملین او گفت که باید همکاری این سازمانها با مقامات دولتی براه مانده شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین از سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای جمعیتی دعوت کرد که در شرایط بحران مالی و افزایش بیکاری رعایت حقوقهای اجتماعی شهروندان را نیز در مد نظر داشته باشند. تهران بسته سازشکارانه پیشنهادها آید به بحث کشور با ممالک پیشرفته در رابطه با برنامه هسته ای ایران را تهیه می کند. در این باره امروز رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در نزد ازدحام مردم در شهر کرمان خبر داد.
ما بسته جدیدی را طراحی داریم می کنیم، آماده خواهد شد، اون را ارائه می دهیم و بر پایه اون بسته که متضمن صلح و عدالت در همه جهان، احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت همه کشورها و ملت‌ها در حل مسائل جهانی است، ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد.
محمود احمدی نژاد افزود که بسته نامه پیشنهادها به زودی به 6 کشور، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان ارائه خواهد شد. با گفته رئیس جمهور ایران، گپ سر ابتکار نوی تهران درباره تأسیس کنسورسیوم بین‌المللی آید به غنی‌سازی اورانیوم می‌رود. ایالات متحده و کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند. بر اثر ترکش در شهر کرکوک عراق دست کم 10 کارمندی پلیس کشته شده، بیش از 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات حد می‌زنند که شاید تعداد قربانیان افزایش بیابد. با اطلاع مقامات محلی، یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در نزد اتوبوس با کارمندان پلیس منفجر کرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. دادگاه مجارستان یا ونگریه تصمیم گرفت که شهروندی روسیه ایرینا بیلینکایا با فرانسه استرداد شود. ایرینا بیلینکایا در ربودن الیزه خورسول از شوهری فرانسویش متهم شود. با اطلاع خبرگزاری ها استرداد ایرینا بیلینکایا آخرهای مهمه صورت می گیرد. دادگاه اخیراً مهلت بازداشت او را تمدید کرد. الیزا اندریی 3 ساله روز 21 مارت از منزل پدرش در فرانسه را بوده شده بود. چند روز پیش مادری او ایرینا بیلینکایا را در مرز مجارستان و اوکراین بازداشت کردند. بلینکه میخواست الیزا را پنهانی به روسیه برد. الیزا به دست پدرش سپرده شد و روزنهای دریایی سومالی در اقیانوس هند باز به یک کشتی آمریکایی حمله کردند. این دومین حمله به کشتی آمریکایی در هفته اخیر است. با اطلاعی نماینده شرکتی که کشتی لیبرتی سان به آن منصوب است، روزنهای دریایی سوی کشتی از افتمات آتش کشیدند و اما به غصب آن موفق نشدند.
یک جهان تشکر، چشماندازی بود با اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی روز چهارشنبه 15 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلبی که در نیمه اول این ساعتی برنامه تقدیم می شود.
مقابله با بحران استقلالیت انرژی در 4 سال و بحث خواجگان خارجی مهمترین نکات پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان.
نخستین برداشت ها و نخستین واکنش ها به آنچه که امام علی رحمان امروز در پارلمان گفت.
صندوق بین المللی پول درباره نتیجه های پرسر و صدای اودیت بانک ملی تاجیکستان.
و آیا ثبات می تواند جای دموکراسی را گیرد؟ مصاحبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با نووای گازتا.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روز چهارشنبه در پیام سالانه‌اش به پارلمان و مردم که در اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمان تاجیکستان ارائه کرد، کاهش دادن مالیات و تا 80% کم کردن خراجات سفرهای خدمتی را از جمله راه‌های مقابله با بحران اقتصادی نامید. آقای رحمان گفت تاجیکستان تا 4 سال نزدیک به استقلالیت انرژی دست خواهد یافت. رئیس جمهور گفت دوشنبه تا پایان سال جاری با گاز خودی تامین شده، تا پایان سال تعداد نیروگاه‌های خرد در کشور باید به 50 برسد.
امام علی رحمان همچنین این گفتگوها را که دولت تاجیکستان در این اواخر ارزش‌های دنیوی را صرف نظر کرده به ارزش‌های مذهبی افضلیت می‌دهد رد کرد و گفت دولت او از اصل دنیویت که قانون اساسی تاجیکستان تعیین کرده است بر نخواهد گشت. جناب رحمان همچنین گفت که با گذشت 20 سال از تصویب قانون زبان، اکنون طرح جدید این قانون تهیه شده است که باید رشد زبان، این رکنی به اعتقاد رئیس جمهور مهم تحکیم خودشناسی و دولتداری را در شرایط معاصر تضمین کند. باقی نکته‌های مهم همی پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان را همکار ما در شهر دوشنبه مرزانبی خالق‌زاد برای ما و شما خلاصه میکند.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از احتمال پیش آمدن یک بی‌ثباتی سیاسی در کشور هشدار داد و از نمایندگان احزاب مختلف، نیروها و گروه‌های سیاسی کشور تقاضا کرد به حرف و راهنمایی خواجگان خارجی خود گوش ندهند و وضع سال 1991 و 92 تاجیکستان را تکرار نکنند. آقای رحمان با خشم در این باره صحبت میکرد و دستان خود را بالا برداشت، تکراراً عباره خواجگان خارجی را به زبان می آورد که حزب سازمان ها فریفته ای آنها نشوند. به نظر می رسد که این نکته پیام رئیس جمهور غیر منتظره بود و در تالار نشستگان با تعجب به یک دیگر نگاه می کردند. اما پرزیدنت از کدام خواجه خارجی به طور روشن مثال نیاورد.
پیش از انتخابات هر کدام ایمای شما تاریخی نه چندان طولانی 18 ساله خود را ورز زنید. جامعه را نارام نسازید. سوزاندن نه چندان کار مشکل است. من بسیار بار دیگر تاکید و تاکید میکنم که بیاتان دوستان عزیز. تقدیر و حیات و ممات خلق تاجی، ملت تاجی در دست مای شما است. و مای شما بازیچه دستی خواجه های خارجی نگردیم و جامعه را آرام نسازیم.
ولی بخش اعظم پیام جناب رحمان به مسئله بحران مالی بخشیده شده بود. در پیام تاکید به جلب هرچی بیشتری سرمایه خارجی کرده می شد. رئیس جمهور مفقه درهای بازی تاجیکستان را در مقیاس جهان محرک اصلی پیشرفت کشور حسابیده، در شرایط بحران مالی یک شانس جلب سرمایه خارجی می داند.
تاجیکستان برای افزایش حجم سرمایه گذاری های کشورهای روسیه، چین، آمریکا، اروپا، جهان اسلام و دیگر دولت ها سعی و تلاش نموده، خواهانی گسترش روابط استوار دو جانبه و بسیار جانبه بین دولتی بر پایه پراگماتیسم اقتصادی و حسن تفاهم.
در پیام مذکور امام علی رحمان به بحث های کشورهای پایاناب و بالا آب منطقه در مسئله ساختمان آبانبار و نیروگاه های عظیم، خصوصا به ادعای تاشکند نقطه گذاشت و موقع نهایی تاجیکستان را مشخص بیان کرد. وی گفت
وقتای آخر با بین دولت‌های منطقه آسیای مرکزی در مسائل آب و انرژیتیکا واسه مقاومت‌های زیاد صورت می‌گیرد. چون این به نظر می‌رسد که این روند از جانب بعضی قوه‌های منفعت‌دار با مقصد معین دستگیری نیز یافته استفاده است. از جمله تلقین می‌کنند که گویا تطبیق لایه‌های گیدروانرژیتیکی در تاجیکستان و کشورهای همسایه زیان می‌رساند. در رابطه با این می‌خواهم بار دیگر اظهار نمایم، چون این عقیده‌ها کاملاً بی‌اساس است.
تأکید شد که تاجیکستان به ساختمان نیروگاه های خود ادامه می دهد. به نظر جناب رحمان، آبانبارها و بهره برداری از نیروگاه ها یک شانس اساسی برای مردم تاجیکستان است که می توانند به زندگی رفاه برسند و از بحران مالی رها یابند. یکی از پیشنهادی که در این پیام اشاره شد، استفاده لامپ های کم نیروی ساخت چینی به جای لامپ های معمولی 100 و 150 ولت می باشد. به نظر رئیس جمهور، اگر سرتاسر کشور از این لامپ ها استفاده کند، شدت بحران کمتر شده، نیروی زیادی برق ذخیره خواهد شد. در این راستا پیشنهاد کرده شد که دو کارخانه لامپ سازی در تاجیکستان در نزدیکترین فرصت به راه مانده شود. اختصار کردن نوهای انداز برای سرمایه گذاران داخلی، خصوصا برای پختکاران، منع کردن جلب دانشجویان و خوانندگان مکتب به میدانهای پختچینی از نکات دیگری پیام رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بود. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی دوشنبه.
نکته های اصلی پیام امساله امام علی رحمان به پارلمان و مردم تاجیکستان بود. پیام پرزیدنت توسط همه چهار شبکه دولتی تلویزیونی کشور به طور مستقیم نمایش داده شد و علاکی یک سلسله واکنش را هم در میان مردم و هم این طرف در میان محافل تاجیکستان به بار آورد. اما صاحب نظران بیشتر به کدام پهلو، به کدام نکته های صحبت امساله جناب رحمان توجه کردند و بین این پیام سالانه و پیام های قبلی او چی شباهت ها و چی فرق های را میبینند؟
نخستین برداشت های اهل نظر از سخنرانی امام علی رحمان چیست و آیا سیاست های دوشنبه بر اساس این سخنرانی از این بابت بیشتر به کدام سمت و تا به کدام حد می تواند تغییر کند و عموماً پیام اصلی این پیام چی بود و آیا آن قابل اجراست و یا امثال بسیاری از سخنرانی های پیشین امام علی رحمان در روی کاغذ خواهد ماند؟ نظر محافل با پیام امساله رئیس جمهوری تاجیکستان را همکاری دیگری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت پرسیده است.
برخی از نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند سخنان امام علی رحمان رئیس جمهور ضمن پیامش با پارلمان راجع به ضرورت انتخابات شفاف پارلمانی در سال آینده همراه با نوع نگرانی و هشدار از احتمال ایجاد تشنج و یا دست یافتن عوامل نفوذی در میان گروه های سیاسی بوده است. امام علی رحمان رئیس جمهور با اشاره به حوادث آغاز استقلال تاجیکستان گفت که انتخابات باید در فضای آرام و با ثبات دایر شود و تأکید کرد با عنوان کفیل قانونی اساسی شفافیت انتخابات را تأمین خواهد کرد، ولی همزمان از مداخله عوامل خارجی هشدار داد. حکمت الله سیف‌الله‌زاده سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این مورد گفت:
گمان می‌کنم یک گونه سوء تفاهم‌هایی هست، یعنی ناباوری با حریف سیاسی خیش در جامعه، که گمان میکنم این حرفا نامناسب است برای نیروهای سیاسی. هیچ نیروی سیاسی هوسمند آن نیست دیگر که در جامعه تاجیکستان تشنج اوضاع و عقوب پیوندد.
ولی به نظر آقای سیف‌الله‌زاده اشاره به حوادث دهه قبل و جنگ داخلی برای تأمین ثبات اداره امور و شفافیت انتخابات کافی نیست، بلکه دولت باید با پرسش های اجتماعی جامعه پاسخ بگوید، نیازهای آن را برآورده کند تا بهانه برای دست دراز کردن نیروهای خارجی باقی نماند. در همین حال شاکرجان حکیموف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، میگوید با وجود وعده رئیس جمهور در مورد تأمین شرایط برای انتخابات منصفانه، باز هم بنا به چند عامل به برگزاری چنین انتخابات به شبهه می‌نگرد.
5 سال پیش از این در همین وقت که آخری اون سال نیست جریان انتخابات باید آغاز میشد، عیناً همین گونه سخنها را رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفته بود. بله، من بعد وقتی که خود وقت انتخابات فرا رسید و قانون تغییرات ضروری وارد کرده نشد و در نتیجه زمینه های حقوقی به وجود نامدن و من بعد ضمن پیشنهاد نامزدها و گذراندن خود انتخابات، خود جریان انتخابات نیست غیر شفاف بود و در نتیجه ما یک پارلمان امروز داریم که یک حزبی و در نظام حاکمیت و حیات اجتماعی مردم تأثیری موثر ندارد.
اما تا 3 سال دیگر به اجرا درآمدن برنامه‌های انرژی تاجیکستان نیز از نکات دیگری مورد توجه در پیام رئیس جمهور بود و دلیل توجه هم به نظر کارشناسان بحران شدید انرژی است که چند سال باز تاجیکستان گرفتاری آن میباشد. در سال 2006 نیز رئیس جمهور گفته بود که 2 سال دیگر کافی است تا تاجیکستان از بحران انرژی رها شود. با توجه به این، مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات اعتراف شده در وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید:
واقعا همه خیلی بود. جناب پرزیدنت گفت که من اگر تا سال 2009 مسئله برق اگر پورا حل کردن نتوانم، آماده ام که حتی استعفا اعلام بکنم. چیز من خودم به گوش خودم شنیدگیم و به جایی که حل بگرده سال تا سال شدید می شود.
ولی دولت عثمان وزیر سابق در حکومت تاجیکستان و کارشناس پژوهشگاه فلسفه و حقوق فرهنگستان به این باور است که در واقع رئیس جمهور با توجه به تحولات کشورهای منطقه و همسایه به این نتیجه رسیده است که شفافیت انتخابات را باید هرچی بیشتر تأمین کرد.
با این روندی که امروز رفته ایستاده است، حتی بعید است که تا سال 2015 هم ما بتوانیم استقلالیت انرژی را تأمین کنیم، چون که کشورهایی که اساسی سرمایه گذار ما بودستند فعلا ما با مشکلات مالی مواجه هستند و تاجیکستان هم امکانات سرمایه گذاری حتی برای استشانهای برقی خوردم ندارد.
به هر صورت میگویند کارشناسان انتخابات ماه فوریه سال آینده با پارلمان چی شفاف خواهد بود یا نه و برنامه ساختمان نیروگاه ها نیز در 3 سال دیگر عملی است یا خیر، به هر حال سخنرانی رئیس جمهور زمینه بحث بیشتر را در این راستا فراهم کرده است. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محفل های تاجیکستان با پیام سالانه رئیس این جمهوری امومعلی رحمان.
و امیرزا میخوام اینجا یکم به نظر خواننده های سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی cwazadi.org هم گوشت ام که آیا درباره این پیام و عموما درباره سیاست های کنونی دولت تاجیکستان چی نظر دارند. مسئولین این سامانه همکاری ما در دوشنبه همایون شهریار همراه ماست و حالا از او میشنویم که تا این ساعت در رابطه با پیام سالانه رئیس جمهور به cwazadi.org چند واکنش رسیده و هم خوانندگان درباره این پیام چی میگویند و به ما چی مینویسند. مرحمت همایون.
عبدالحق از دوشنبه مقاله بزرگ بزرگ نمور که بهار می آید را باید آورده نوشته است. تا زمانی که مقامداران غارتگر به اصطلاح عبدالحق و جوابگری کشیده نشوند و انسانهای دلسوز و باسواد به سر وظیفه ها نآیند، از این پیام ها حال مردم بهبودی نخواهد یافت. سلمان از کلوب باید آورده است که 3 سال پیش هم وعده شده بود که پرابلم برق از بین می رود، لیکن تا حالا مردم به برق است. یک خواننده دیگر با نیک مسافر از پاریج نیز عین همین حرف را نوشته است. شهرت از دوشنبه بر این خواننده های بالا پاسخ داده است که بعضی هایتان از بخیلی و ناتوان اینجا حرف می زنید. عمل کردن لازم، عمل. در جای این جناب عالیتان کسی دیگر می بود، آیا بهتر می شد؟ همه یک رنگ هستند. شهرت علاوه کرده است که به همه این عذاب ها نگاه نکرده، من با آینده نیک امیدوار هستم و به شما هم توصیه می دهم از خداوند امیدوار شوید. نیکروزم با امیدواری نوشته است: من خیلی خوشحالم از اون که همچنین اقدام های و پیشنهادات از جانب رئیس جمهور محترم پیشنهاد شده است و من همچون یک شهروند جمهوری تاجیکستان و همچون یک جوان جامعه تاجیک جانبدار حرف های رئیس جمهور هستم و خواستاری آن هستم که این حرفای رئیس جمهور زودتر عملی شوند و جامعه ما از وضع امروز رها یابد. نکروز تأکید کرده است که باید به ساحه معارف و طب اهمیت جدی داد. خوانندگان عزیز، واکنش شما به پیام رئیس جمهور چگونه است؟ با سامانه آزادی بروید، از نظرات دیگران با خبر شوید و دیگران را با نظر خود شناس بکنید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله شانگوهی یک موضوع دیگری مربوط به تاجیکستان، اودیت یا خود بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان که با طلبی صندوق بین المللی پول توسط شرکت بریتانیایی ارنست اند یانگ انجام شد و نتیجه هایش اخیرا در سامانه اینترنتی بانک ملی نشر شد، در جامعه تاجیکستان سر و صدای گسترده پیدا کرد. در محافل اکنون این سوال مطرح است که آیا دامنه فساد در مقامات دولت تاجیکستان از کجا آغاز و در کجا انجام می شود و آیا تنها نفر مجرم در این همه موارد یاد شده در گزارش ارنست اند یانگ مرادعلی علیمردان رئیس پیشین بانک ملی و معاون کنونی سروزیر است یا خیر؟
همچنین آیا نتیجه های این اودیت با آینده همکاری های دوشنبه با نهادهای بین المللی مالی چه تأثیر خواهد گذاشت؟ از جمله با آینده روابط دوشنبه با صندوق بین المللی پول، چون که مسئله بازرسی فعالیت های بانک ملی تاجیکستان سال پیشتر محض در پی آشکار شدن چند مورد ارائه معلومات بر دروغ مقامات دوشنبه به این نهاد برخواست. به هر صورت به اصطلاح حل و حل شدن صدها میلیون دلار در کشوری که بودجه سالانه چیزی بیشتر از 1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد، آبروی تاجیکستان را در نزد سازمان ها و کشورهای کمک رسان خیلی پایین برد. آخرین تحولات مربوط به این قضیه از جمله نخستین واکنش مقامات صندوق پول به نتایج نشر شده اودیت بانک ملی تاجیکستان را همکار ما سفرگل عالمی پیگیری و گزارش کرده است.
شرکت مستقل اودیت با نام ارنست اند یانگ بانک ملی تاجیکستان و سابق رهبری آن مرادعلی علی مردانوف را در فریبی و سهمی قیاسی برابر با تخمیناً 1 میلیارد دلار متهم کرده است. با عقیده مفتشان ارنست اند یانگ در طول چند سال علی مردان 856 میلیون دلار را به شرکت خصوصی کریدیت اینوست انتقال داده، سپس به واسطه آن میلیون ها دلار را به مؤسسه های خصوصی و از جمله کارخانه های زیر رهبری خود و اعضای آیلش سرمایه گذاری کرده است. گزارش ارنست اند یانگ در صحیفه اینترنتی بانک ملی تاجیکستان جای داده شده است که بر پایه آن منصبداران نتوانستند خرج 220 میلیون دلار سرمایه گذاری ها در ساحه کشاورزی را تشریح دهند. برای کشوری که بودجه سالانه‌اش به 1.28 میلیارد دلار مساوی می باشد، این مبلغی بزرگ است. الکس شیملفنینگ سروری نمایندگی صندوق بین المللی پول در شهر دوشنبه به رادیوی آزادی ابراز داشت که این مؤسسه از اودیت بانک ملی تاجیکستان آگاه است و اقدامهای بعدی حکومت در حل این قضیه را مراقبت می کند. تاجیکستان از صندوق بین المللی پول که از دونورهای اصلی تاجیکستان به شمار می رود برای تطبیق برنامه کاهش کمبیزاعتی قرض درخواست کرده است. شیمل فنینگ می گوید که تا کنون قرار نهایی درباره تقدیم قرض قبول نشده است.
The authorities have indeed requested a fund program under the Poverty Reduction and Growth Facility.
در واقع تاجیکستان برای اجرای برنامه کاهش کمبیزاتی و تنظیم رشد که 3 سال ادامه خواهد داشت پول درخواست نموده است. مقدار آن تخمیناً 120 میلیون دلار خواهد بود. حکومت وعده داده است که پیش از جلسه شورای مدیران صندوق بین المللی پول و بحث تقدیم قرض 5 شرط را به ثبوت رساند. ضمناً اکثر این شرط ها اجرا شدند و به همین زودی ها شورا تقدیم قرض را ارزیابی می کند.
Most of these actions have been completed by now and we expect that the executive board will discuss Tajikistan's request very soon.
در هر صورت شیمل فنینگ به اقدام غیر منتظره بانک ملی تاجیکستان یعنی نشر نتیجه اودیت بهای بلند داده است. در همین حال شرکت ارنست اند یانگ و بانک ملی تاجیکستان از شرح نتیجه های اودیت خودداری می کنند. نشر نتیجه های اودیت بانک ملی تاجیکستان به زمان راست آمده است که جمهوری با کمبود درآمد مواجه شده است. روز سه‌شنبه هنگام ارزیابی کسری بودجه در پارلمان تاجیکستان وزیر مالیه سفرعلی نجم‌الدین گفت که برای کاهش کسری بودجه جمهوری به کمک دونورها احتیاج خواهد داشت.
برای همین هم 288 میلیون ما برای پوشاندن کسر بودجه از تشکیلات های بین‌المللی جمع میکنیم و گفت‌وشنید هست. من چکلی قید کردم این حل خودشه میاد.
علی مردان از سال 1996 تا سال 2008 سروری بانک ملی تاجیکستان را بر دوش داشته، سال گذشته معاون سروزیر در ساحه کشاورزی تعیین شد. ضمناً بخش بزرگ قرضهایی که بانک تخصیص داده بود میبایست محض در ساحه پخته پروری مصرف شود. به قول شرکت ارنست اند یانگ در جریان تفتیش شرکت های سرمایه گذار نتوانستند اثبات نمایند که پول تخصیص شده در لایحه های مناسب خرج شده است. اودیتوران افزودند که صرف نظر از وعده ها مقامات شرایط خوبی کاری فراهم نآوردند و بعضاً خادمان بانک سندهای ضروری را در دسترسی قرار نمی دادند. اودیتوران همچنین ادعا دارند که قسمی از حجت ها را در عرفه تفتیش محو گردانیده به جای آن در کامپیوترهای بانک سندهای نو ترتیب داده بودند. شرکت ارنست اند یانگ نوشته است که از پولهای برای رشد پختکاری تخصیص یافته از جمله 800 هزار دلار برای ترمیم و تعمیر چایخانه شهری استرافشان مصرف شده است. یک سال پیش از اودیت ارنست اند یانگ صندوق بین المللی پول بانک ملی تاجیکستان را با دادن معلومات برغلط اسنای گرفتن 47 میلیون دلار قرض این مؤسسه بین المللی مالی متهم کرده بود. آن زمان بانک عیبنامه را قبول کرده رضایت داد که پول را برگرداند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نظرات خود را درباره مطالب ما به ما نویسید و حالا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا این لحظه مجله شامگاهی ما درباره نکته های اصلی پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان، واکنش محافل کشور و خواننده های سامانه آزادی نقطه آرگ به این پیام و هم از نخستین اظهار نظر صندوق بین المللی پول به نتایج نشر شده اودیت بانک ملی تاجیکستان صحبت کردیم و حالا می رویم به مسکو. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در صحبت با نشریه نووای گازتا چاپی مسکو که نخستین مصاحبه مدودف با مطبوعات روسیه هم هست، گفته است که ثبات و شکوفایی نمیتواند جای دموکراتی را گیرد.
مدودف افزود شکوفایی و دموکراتی باید برعکس همدیگر را تکمیل کنند. دیمیتری مدودف همچنین گفت در روسیه سنت رئیس جمهوری غیر حزبی رایج است و او نیز این سنت را مراعات خواهد کرد. جزئیات دیگری صحبت های دیمیتری مدودف با نووای گازتا در گزارش همکاری ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو.
دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در صحبت با روزنامه نووای گازتا چاپ مسکو نظام سیاسی در کشور خود را رشد نیافته نامیده، توضیح کرده است عضو کدام حزب بوده نمیتواند. با اعتقاد مدودف در مرحله های مشخص تاریخی باید سرور دولت غیر حزبی بماند. دیمیتری مدودف با سردبیر روزنامه نووای گازتا دیمیتری مرودوف در مورد دموکراتیا، جامعه متمدن، پرونده خدرکوسکی، انتخابات پرماجرای میری شهر سوچی، نقش اینترنت در تشکل افکار عامه، احترام به مطبوعات آزاد صحبت کرده است. مدودف در مورد ارزش های جامعه دموکراتی و وضع آن در روسیه گفته است دموکراتیا ارزش جاودانه است که به تجدید حیثیت نیاز ندارد و افزوده است به هیچ وجه زندگی با ثبات و رفاه را با آزادی های سیاسی و دموکراتیا را با سری و پوری مقابل نباید گذاشت. صحبت مدودف با روزنامه نووای گازتا نخستین صحبت با روزنامه روسی در 11 ماه پرزیدنتی وی است. این هم با روزنامه‌ای که از بسیار پهلوهای سیاست کرمل شدیداً انتقاد میکند. سیاست‌شناس الکساندر کینیف میگوید انتخاب نووای گازتا روزنامه لیبرالی و صاحب اعتبار طولانی دموکراتی رمزی است.
Явная благожелательность самого текста. Вот, я думаю, что вот здесь главное, все остальное, на мой взгляд, абсолютно второстепенное, потому что никаких, конечно, символических заявлений в самом тексте интервью нет.
Сиосачинос Эдгар Дмитрий Орешкин мегуят далели интихоби новая газета рузномейки Михаил Горбачев асоси онро гзоштаст барой сахбат зиод арзиш дорад. مدودف این روزنامه را به بهوده انتخاب نکرده است. این یک نوع اثبات غیر مستقیم آن است که مدودف اندک اندک درک کرده است که در این خانه صاحب خانه حقیقی است. گفته است سیاست‌شناس دیمیتری ارشکین. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مصاحبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با نووای گازتا در ادامه برنامه گزارش داریم. در باره مودی نو در تاجیکستان، یعنی به ازدواج با زنان هرچی جوانتر مایل بیشتر نشان دادن افراد سالمند. اما سرخط باقی گزارش های نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی را بعد از تقدیم یک ترانه برایتان معرفی خواهیم کرد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هاکو قلب مرا ها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیا می می نگاه کو دردی ما دبا نالا و هاکو قلب مرا ها می می نگاه کو دردی ما دبا نالا و هاکو قلب مرا ها Hello. Hey baby, let's dance with me. Stay with me in front of me. Come to me and dance, go my baby. Don't be wonder when I read the
نشر جنبسته مجله شانگوهی چهارشنبه 15 اپریل را از رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیو مرسیتو از دوشنبه همراهی میکنیم. حالا توجه کنید به سرخطی چند مطلب دیگری که در 30 دقیقه باقی مونده از این ساعت برنامه تقدیم میشود.
ترکیش در لوله گاز که روابط معمولا خوبی ترکمنستان با روسیه را خدشه‌دار کرده است.
جنگ های به قایده عضوی پرلمان قرغیزستان سنجر قادرعلیف را کی کشت؟
شروع دادگاه بابور فرزند دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقول عظیموف.
و مودی نو در تاجیکستان پیران سالمن می خواهند که زنی هرچی بیشتر زنی جوان گیرند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه همچنین گزارش داریم پیرامونی محکوم به زندان شدن رهبر و دو افسر ارشد میلیسیا در ناحیه رومی و از نتایج دو بازی جوابی مرحله چهاریک نهایی جام قهرمانهای فوتبال اروپا نیز خواهیم گفت. اما ابتدا با تنش نوی برخواسته بین اشق‌آباد و مسکو میپردازیم که از انفجار یک هفته پیش در لوله گازی که ترکمنستان را با روسیه میپیوست برخواسته و تو رفت شدیدتر می شود. این تصادم در نظر اول فنی که هفته گذشته رخ داد روابط معمولا خوبی این دو کشور را خدشه‌دار کرده هر دو جانب یکدیگر را در رخ دادن آن مقصر می دانند.
اما هنوز تا رخ دادن ترکش در لوله گاز دیده می شد که همکاری های ترکمنستان روسیه در رشته گاز دچار مشکلات زیاد شده است و در حالی که وزارت خارجه روسیه خواستار پیدا کردن یک راه حل این موضوع شده است، وزارت خارجه ترکمنستان بلافاصله در پی انفجار انگشت اتهامش را به سوی روسیه و مشخصا به جانب شرکت روسی گاز پروم اکسپورت بلند کرد که به اعتقاد اشق‌آباد اقدامات نااندیشیده و غیر مسئولانه در نهایت منجر به انفجار در لوله گاز شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در مطلب از همکاری ما سید قاسم قیامپور میشنویم.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان خواستار مذاکرات با شرکت گازپروم روسیه در رابطه با ترکش در لوله انتقال گاز شد. او گفت که اشق‌آباد برای تفتیش مستقل سبب های انفجار در لوله گاز آسیای میانه مرکز چهار آماده است. انفجار در این لوله که توسط آن گاز ترکمنستان به روسیه انتقال می‌یابد روز 9 اپریل به وقوع پیوسته بود. در این حادثه اشق‌آباد شرکت گازپروم روسیه را عیبدار نمود. با اطلاع مقامات این کشور بخش شرکت گازپروم اکسپورت که در ترکمنستان فعالیت میکند بدون آگاهی انتقال گاز از طریق این لوله را کاهش داد که سرانجام باعث انفجار شد. و اما آناتولی دیمیتریفسکی رئیس پژوهشگاه پروبلم های نفت و گاز اکادمی علوم روسیه در صحبت با شبکه تلویزیونی وستی حادثه رخ داده را با سیستم فرسوده لوله های گاز ترکمنستان ربط داد که به گفته او آخرهای سالهای 60 و اوایل سالهای 70 قرن گذشته ساخته شده با تعمیر و بازسازی جدی نیاز دارد. مایکل لاوبش کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید که اشق‌آباد با این گونه مقاومت آشکارا با مسکو و کشورهای غرب پیام میفرستد.
در حال حاضر می توان گفت که به روابط میان این دو کشور اندک لطمه وارد شده است. این شاید پیام حکومت ترکمنستان است که سیاست خود را تغییر داده می خواهد به غرب نمایش دهد که اکنون کشور نیرومند است و می تواند با کرملی بزرگ دست به گریبان شود.
در همین حال نشریه های چاپی مسکو دیگر سبب های به طور غیر انتظار بد شدن مناسبت میان ترکمنستان و روسیه را جستجو دارند. با نوشته آنها 6 اپریل وزیر انرژی روسیه سرگئی شمدکو از آن بانک استراب زد که ترکمنستان سنه ادامه مذاکرات آید به بنیاد لوله نوی گاز را مشخص نکرده است. انتظار می رفت که سازش در این باره در پایان مذاکرات رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف و همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف در مسکو امضا شود و اما بررسی این موضوع با سببهای نامعلوم موقوف گذاشته شد. برخی از رسانه های روسیه از جمله نشریه کمرسان نوشتند که بررسی موضوع انفجار در لوله گاز شاید تا مذاکرات آید به طرح بنیادی لوله دیگر یعنی طرح نابوکو ادامه یابد. قرار است طرحی نبوکو که انتقال گاز آسیای مرکزی به اروپا بدون عبور از قلمرو روسیه را در نظر دارد، روز 7 می در ملاقات رهبران کشورهای اروپایی در شهر پراگا مورد بررسی قرار بگیرد. دیگر نشریه چاپی مسکو ورمیا نوستی نوشته است ماجرای میان مسکو و اشخاباد در حال رخ داد که قیمت گاز کاهش می‌یابد و شرکت گازپرومی روسیه هرچی بیشتر مطمئن می‌شود که سازشش با سه کشوری آسیای مرکزی قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان درباره خریداری گاز این جمهوری‌ها با قیمت اروپایی اشتباه بود. ورمیا نوستی می‌افزاید که از امضای این سازش در 3 ماه اول سال روان با گازپروم بیش از 1 میلیارد دلار خسارت وارد شده است. همزمان با کاهش قیمت خریداری گاز نیز پایان می رود. گفته می شود که شرکت نفت و گاز اوکراین در 3 ماه اول از گازپروم همگی 2 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب گاز خریداری و 940 میلیون دلار پرداخت کرده است و خلاص. استفاده گاز روسیه از سوی کشورهای اروپایی هم کاهش یافته است و از این رو گازپروم نمی داند با مواد سوختی طبق سازش از آسیای مرکزی وارد شده چی کار کند. قربانگولی بردی محمدوف اخیراً بار دیگر شرکت گازپروم را در ترکش در لوله گاز عیبدار کرد و از معاون سروزیر آید به مسائل نفت و گاز تقبردی تقییف خواست که این موضوع را با رهبران گازپروم مطرح نماید.
تقییف، من تیده گازپروم اشق پایدارلر جمعیتون یول باشدار ولین گپلشک درگی چند
تقییف، من از شما خواهش میکنم که با منصبداران گازپروم مذاکرات کنید. اگر گازپروم اشتباه خود را اعتراف نکند، اون وقت ما برای تفتیش سببهای ترکش کارشناسان مستقل را دعوت میکنیم. اگر ما عیبدار باشیم ما همه خسارات را جبران میکنیم، ولی اگر ترکش با عیب گازپروم روی داده باشد پس وی باید پول تعمیر لوله را پرداخت و خساراتی به ترکمنستان وارد شده را جبران نماید.
روز انفجار حکومت ترکمنستان اظهار کرده بود که تعمیر و بازسازی لوله گاز همگی 2-3 روز ادامه خواهد کرد. و اما چون ماجرا میانی اشخاباد و گازپروم ادامه دارد، هنوز از شروع تعمیر و ترمیم خبری نیست، زیرا هر دو جانب انتظارند که مسئولیتی ترکش عاقبت بر دوش کدام جانب بار خواهد شد.
ایدامه تنش میانی ترکمنستان و روسیه در مسئله گاز و اکنون از قرقیزستان که با نزدیک شدن روز انتخابات ریاست جمهوریه شاهدی مخالفت های هرچه دختری سیاسی می شود و این مخالفت ها گاه از حدی مجاز اعمال میگذارند و حتی منجر به سوءقصد به جان سیاستمداران قرقیز و قتل آنها میگردد. آخرین قربانی گیرودارهای سیاسی قرقیزستان عضو پارلمان آن کشور سنجر قادرعلیف بود که دیروز بر اثر یک سوءقصد در بیشکک کشته شد.
سنجر قادرعلیف معاون رهبر حزب اخجال بود که از رئیس جمهوری کنونی قرقیزستان قرمانبیک باقیف پشتیبانی میکند و سابقه ورزشکاری نیز داشت و معاون فدراسیون جنگ های بدون قاعده مفصوم به پانکراتیان هم بوده است، ولی معلوم شد که سیاست نیز یک جنگ دیگری بی قاعده است که این بار سنجر قادرعلیف را به پشت افتاند و شکست داد. از شهر بیشکک همکاری ما میرسلاری فرغانی گزارش میدهد.
با گفته قوبانیشبیک ایسابیکف، نایب رئیس پارلمان قرقیزستان قتل دپوتات سنجر قادرعلیف جنبه سیاسی ندارد. وی گفت ولی در این سوءقصد خادم سیاسی کشته شد. قوبانیشبیک ایسابیکف همچنین تذکر داد که 17 اپریل رهبران نهادهای قدرتی کشورش راجع به تحقیق این حادثه با وکیلان پارلمان گزارش خواهند داد. یادآور می‌شویم که سنجر قادرعلیف وکیل پارلمان قرقیزستان از حزب اقجال بیگاه روز سه‌شنبه در نزد خانه‌اش واقع در شهر بیشکک از تیر شخص ناشناس به قتل رسید. گفته می‌شود که قاتل از جای حادثه فوراً غیب زده است. به اطلاع دفتر مطبوعات وزارت داخله قرقیزستان، عملیات گروه ویژه این نهاد در مورد بازداشت قاتل دپوتات پارلمان یگان نتیجه مثبت به بار نیاورده است. این منبع می‌افزاید در همین حال کارمندان امور داخله از روی نقل شاهدان کشتار سنجر قادرعلیف فوتوروبوت قاتل را ساختند. با گفته اولوغبگ آرمانوف رئیس جنای حزب اقجال در پارلمان قرقیزستان، حادثه مزبور را کارمندان نهادهای قدرتی تحقیق میکنند. موصوف افسود ولی وی آگاه نیست که آیا اشخاص نامعلوم قبلا با سنجر قادرعلیف تهدید کردند یا نه.
اتم شتو مول ایمو اوگراژالی یا лично не знаю. Такой он не говорил.
رئیس جنای حزب اقجال گفت که سنجر قادرعلیف ضمن ملاقات‌های آنها در مورد تهدید اشخاص نامعلوم حرفی نگفته است. وزارت داخله در همین حال فعالیت سیاسی و اجتماعی و تجارتی دپوتات را جنبه‌های اساسی کشتار وی ارزیابی نموده است. گفته می شود از احتمال خالی نیست که این کشتار جنبه کریمینالی نیز داشته باشد. عظیم‌بک بکنظرف رئیس ستاد جنبش مردمی قرقیزستان بر این عقیده است که سنجر قادرعلیف اسرار زیاد را می دانست، از این لحاظ از طرف رهبران این حزب کشته شد. اما ملس ترغنبایف رئیس فدراسیون گوشتی طرزی آزاد و سابق معاون وزیر داخله قرقیزستان میگوید سنجر قادرعلیف میبایست بعد اشغال کرسی دپوتاتی رابطه‌اش با گروه‌های جنایی را قطع میکرد. در حالنامه سنجر قادرعلیف آمده است که وی 32 سال داشته در دهه قرشاب ناحیه اوزگان واقع در ولایت اوش تولد شده است. سنجر قادرعلیف سال 2007 به حزب اقجال شامل شد و در انتخابات پارلمانی همان سال بر رقیبان خود غالب برآمد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارتی سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tg گوش کنید.
و یادوار می شوم گفتگوهای بامدادی رادیوی آزادی هر صبح از ساعت 6 تا 9 بامداد به وقت دوشنبه نشر می شوند و ما در ادامه مجله شانگاهی برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در دوشنبه دادگاهی غیر عادی آغاز به کار کرد. در این دادگاه قضیه یک تصادم نقلیاتی که منجر به هلاکت دو نفر و جراحت برداشتن 5 تن دیگر شده است بررسی می شود. اما کیومرس مایه چنین توجه رسانه ها به این قضیه در نظر اول معیشی چیست؟
درست است میرزا که در نظر اول چنین است، ولی سخن در باره بابور عظیموف فرزند دبیر شورای امنیت تاجیکستان امیرقل عظیموف میرد که متهم اصلی در این پرونده هم اوست و این شاید از نخستین مواردی است که پرونده فرزند یک مقام ارشد، یک نماینده بالا مقام دولت تاجیکستان تا به دادگاه کشانده میشد و هم توجه مطبوعات و محفل ها را به خود اینقدر جلب کرده است. از دوشنبه با تفصیلات بیشتر همکار ما عبدالقیوم قیوم‌زاد گزارش میدهد.
دادستانی کلی تاجیکستان بابور عظیموف فرزند امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان را در اساس قسم 3 ماده 212 کدکس جنایتی این کشور یعنی کشتار دو و بیشتر افراد در صدمه نقلیاتی متهم شمارده است. عبدالسلام آدینایف دادرس دادگاه ناحیه سینای پایتخت که مسئولیت محاکمه این قضیه را بر عهده دارد گفت بر اساس مواد تفتیشاتی بابور عظیموف که سر چند بار ماشین تمغه تویوتا قرار داشت ساعت‌های 7 بیگاه 17 آوگوست سال گذشته هنگام حرکت در خیابان اسماعیل سامانی در جاده نزد کاخ باربد شهر دوشنبه نفری پیاده گرد را پخش میکند. همزمان با این حادثه ماشین زیر اداره و فرمان او به سمت مقابل را حرکت کرده با یک ماشین دیگر برمیخورد که در نتیجه یکی از مسافران آن کشته شده، 5 نفر دیگر با شمول یک کودک با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال داده میشوند.
در نتیجه این صدمه پیاده‌گر الجونوف الهام راننده افتماشین چه‌ان 690 زوکیروف، مسافرانی در افتماشین‌ها بوده وحیدوف، احمدوف، بابویوا، خولوف و پسر خردسالی خولوف توی فریدون ضررهای جسمانی گوناگون برداشتند، در بیمارخانه بستری گردیدند. در نتیجه استفاده واسطه نقلیات و به احتیاطی از جانب عظیموف بابور، پیاده‌گر الجونوف الهام و مسافر افتماشین تمغه چه‌ان 690 خولوف وفات کردند.
دادرس دادگاه ناحیه سینا به دلیل خلل نافتادن در جریان محاکمه از ارائه معلومات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. ضمناً بابور عظیموف تا زمان رخ دادن این حادثه به حیث مفتش دادستانی در ناحیه سینای پایتخت فعالیت میکرده است، اما حالا یعنی تا زمان ختم مرافعه دادگاهی از ایفای مسئولیت برکنار شده است. مقامات تفتیشاتی چاره حبس پیشکی او را با گرفتن زبان خط ترک نکردن محل اقامت عوض کرده اند. در همین حال نظرمد عبیدوف از وکیلان دفاع پیوندان افراد جبر دیده که می گفت مقامات تفتیشات در دایره صلاحیت و وکالت های خود برای مشخص و معین کردن حادثه رخ داده و شناخت نفر متهم همه کارها را درست انجام داده اند، اما از تطبیق چاره حبس پیشکی به عیبدار شونده اظهار نگرانی کرد، زیرا گفت او در آزادی بودن عیبدار شونده به تفتیشات بی تاثیر بودن نمی تواند.
فقط یک چیز
کمبودی است که میتونستن در همین دوره در دوره تفتیشات علاقه همین شخص به حبس گیرن، چون که برای مثال دیگر شاهدو را یک پیشگیری و برای تاثیر رسانی همین کمتر شد، چون که همین حالا جای دارد ان اهمیر به نظر گرفته میتونستن در حبس گیرن.
سر و صداها در باره اتفاقات و رخدادهای مشابه با شرکت فرزندان افرادی با نفوذ قبلا نیز بلند میشدند، اما به گفته همین منبع ها این قضیه ها قبل از آن که به محاکمه دادگاه بروند با راه‌ها و شیوه های گوناگون حل میشدند. به این ترتیب طبق قانون جزای تاجیکستان برای صادر کردن چنین جنایت، یعنی کشداری دو و بیشتر از این در صدمه نقلیاتی، از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی جزا مقرر شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مرافع دادگاهی بابر عظیموف فرزند دبیر شروع امنیتی تاجیکستان امیرقل عظیموف بود و حالا از ولایت ختلان. دادگاه این ولایت رهبری سابق شعبه امور داخلی ناحیه جلالدین رومی را برای صادر کردن جنایت دست جمعی به مدت 19 سال روانه زندان کرده است. مقامات دادگاهی معیار ملیسا رحمانعلی شریفوف و دو همراه دیگری او را در صادر کردن حدود 30 جنایت از جمله سوء استفاده از منصب، رشوه‌خواری و برآمدن از حد وکالت‌های منصبی مجرم می‌شمارند. جزئیات بیشتری این خبر را از همکار ما در قرغان‌تپه ناصر جان مأمورزاده می‌شنویم.
سردار سابق شعبه امور داخلی ناحیه جلال‌الدین رومی رحمان‌علی شریفوف با حکم دادگاه ولایت ختلان برای صادر نمودن سلسله جنایات دست جمعی به مهلت 19 سال از آزادی محروم گردید. علی شاه قربانوف قاضی پرونده مذکور از دادگاه ولایت ختلان در صحبت بدون میکروفون گفت که اتهامات علیه مایور شریفوف اعلان شده در مرافع تصدیق شدند، هرچند سردار سابق پلیس ناحیه رومی دست داشتن خود را در این جنایات این کار میکرد. مایور میلیسا رحمانعلی شریفوف در 29 نوع جنایت از جمله ویران کردن دخل ناپذیری منزل، تقلب کاری مخصوصا خوفناک، سوء استفاده از منصب و برآمدن از حد وکالت های منصبی که پیامد های سنگین به دنبال داشته است و همچنین رشوت ستانی و دستگیر و حبس غیر قانونی شهروندان متهم دانسته شده است. همراه با رحمانعلی شریفوف همچنین جورخان فیض اللهیف سرمفتش شعبه امور داخلی ناحیه رومی و عبدالغفار یموقف سردار شعبه مبارزه با جنایات مربوط به مواد مخدر همین ناحیه و کرسی دادگاه نشسته بودند. مقامات دادستانی این سه افسر ارشد پلیس کشور را در صادر کردن جنایات های دست جمعی متهم کرده است. سردار سابق پلیس ناحیه رومی با همدستانش در ماه اپریل سال گذشته از جانب کارمندان بخش ختلانی آژانس ضد کرپسیونی بازداشت شده است. ضمن تحقیق پرونده مذکور مسئولان تفتیشات میگفتند که از سوی بعضی مقامات وزارت امور داخله صدگذاری های سنعی احساس نموده با کاری تفتیشات گاه مانعه ها ایجاد میکردند. سراج الدین نوروف رئیس آژانس ضد کرپسیونی ولایت ختلان وقتی از او سوال شد که چرا فعالیت های منصبداران بلندپایه در ختلان از سوی نهاد مذکور تحقیق نمیشود، از سردار سابق پلیس ناحیه رومی مثال آورده گفت:
اگر شما همین سردار شعبه کارهای داخلی که بلندپایه حساب نکنید، من شما نمیدونم خیلی گپی شما درست است که من ای رئیس های نوحه و دیگر سطح بالایی و گپی شما درست است که در این سطح هم کار رفته است.
به گفته سردار آژانس مذکور حجم مبالغی که مایور شریفوف با راه رشوت ستانی و سوء استفاده از مقام به دست آورده است برابر به بیش از 45 هزار دلار آمریکایی بوده است. و اما مسئولین رئاسات امور داخلی ولایت ختلان در شرح سبب های به جنایت دست زدن حامیان حقوق و ترتیبات یعنی کارمندان ملیسا میگویند یک علت اصلی تمجهی و سوء استفاده از مقام کردن کارمندان ملیسا حقمزد کم و ناکافی آنان میباشد. شادیبک رنجابوف سردار رئاسات امور داخلی ختلان ضمن یک نشست خبری شاهد به تامینات و معاش کم کارمندان ملیسا گفت:
100 فویست هیچ وقت یگون جمعیتی نیست که 100 فویست همش تامینات چوش. البته در بعضی موارد میشود پرابلم، البته هر روزه من نرخ نوو دیگشتی سه تغییرات ها در جمعیت دویم پیش میرود، هیچ وقت البته اینو دادم سری وقت از طرف روبریت برطرف کرده میشه.
با این همه گفته میشود این نخستین مورد محکوم به زندان کردن یک بار سه افسر ارشد وزارت کارهای داخلی و منصبداری والا مقام در ولایت ختلان میباشد. سردار پیشین شعبه امور داخلی ناحیه رومی و همدستانش در پی اعلام حکم دادگاه گفتند که با این حکم راضی نیستند و به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. نصیر جان مأمورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
و اکنون از وادی رشت به علت مشکلات اجتماعی و افزایش روند مهاجرت کاری در منطقه رشت برخی دختران جوان مجبور می شوند به افراد سالمند ازدواج کنند. ارقام دقیقی در این باره البته وجود ندارد، اما نظرها به خود این روند در جامعه مختلف بوده است. برخی می گویند پیران سالمند نیز به خوشبختی حق دارند، حداقل در سالهای پایانی عمر خود. از سوی دیگر به گفته این طایفه پیرمردان را نباید از اعتبار ساقط کرد، زیرا یک کمان صد تیر در خاک پنهان میکند.
بله مرزا، اما به نظر گروهی دیگر با درگذشت شوهر سالمند زنی جوان او بیوه مانده در اکثر موارد از خانه و در و هم از سرابان محروم در روبروی مشکلات روزگار باز هم تنی تنها میماند. اما به اصطلاح این مودی نو، یعنی به ازدواج با دختران و زنان جوان دیده توجه دختن افراد سالمند و به چنین ازدواج راضی شدن این زنان و دختران از کجا آب میخورد؟ به تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما در رشت محمود شادی پرداخته است.
این صدای تورجان جلالوف یک ساکنی 63 ساله رشت است که از دویوم باره خاندار شوی خود قصه میکند. او میگوید از همسرش 28 سال و از خوشدامنش 5 سال کلان بود است. تورجان جلالوف گفت همسری سابقش مادری 5 فرزند بر اثر کشیدن بیماری زیاد در 4 سال پیش دنیا را پدرود گفته است. و همچنین گفت تولد محمد علی فرزند نو این خاندان محبت را در این آیله قوی ساخته است. طبق مشاهده ها خاندار شوی زنانی از 25 تا 40 ساله با مردانی از 60 تا 70 ساله در منطقه رشت و بسیاری از نکات تاجیکستان به نظر می رسد. به اعتقاد صاحب نظران چنین یک روند که طی دو ده ساله اخیر ادامه داشته است پیامدهای نه چندان خوبی را در پی دارد. کارشناسی محلی صابر جان جانوف می گوید از همخوشی آیله های جوان به سرابان ماندن فرزندان آنها، بازگشت دیگر باره به خانه پدر و 101 مشکل دیگر از عواقب نامطلوب چنین جشن های روسی بوده است. با اشاره از موجودیت چنین آیله ها در روستایی که به سر میبرد گفت
دختران جوان با مردان خیلی سن سال رفته با شوهر میپروین. وقتی که هم صحبت میشوید اونها از تنگی روزگار مجبور میشن که به همین کنم مستفیدان با شوهر براین.
و در همین حال حسن نازیم یک ساکن دیگری رشت میگوید مهاجرت روزافزون جوانان به خارج کشور، تاخیر زیادی آنها در بازگشت به وطن، نزاع‌های آیلوی به افزایش زنان و دختران بی شوهر در جامعه سبب شده است.
داشتن معلومات خود همون زنی که اولادور میشود بر مسافدای 70 65 ساله، اگر که همون زن یگان معلومات داشته باشد یگان جو خود پیدا میکنند و روزی خوش میگذرونند. هیچگاه زن 25 20 یا 30 ساله یگان وقت و روزی نیست که
و این است که لطافت همشیره شفقت میگوید در 8 سال پیش از شوهر جدا شده است و برای چندین دفعه درخواست مردانی به اصطلاح سال رفته را در مورد جشنهای عروسی رد کرده است. ای گفت بسیار مشاهده نموده است پس از وفات شوهر تربیه اطفال به پدر مانده را یا کسی به عهده نمیگیرد و یا این طفلکان معصوم به یک درد سر اطرافیان تبدیل میشدند.
برای موفق نیستم الان اینجا بخونی در از او کورک نیخو بسد نیستم میره خیلی کسل دوری منی هوای تو وقتی بفوت کردن شب بو برنه درد مینم بسوش.
این هم در حال است که طبق پژوهش هایی که از سوی سازمان غیر دولتی نیهول در منطقه رشت انجام شده است میزانی از همپاشی خانواده ها همانو نیگران کننده می باشد. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
نشر تازه مجله جهان ورزش را شامی فردا از رادیوی آزادی خواهد شنید. اما این شب در بازی‌های جوابی دوره 4/1 نهایی جام قهرمانان فوتبال اروپا تیم انگلیسی ارسنال در میدان خود تیم اسپانی ویلیارئال را قبول می‌کند و شامی امروز در پرتغال تیم پورتو با تیم دیگری معروف انگلستان منچستر یونایتد وارد رقابت خواهد شد. بازی‌های اول این تیم‌ها با نتایج مساوی انجام یافت و شانس همه این 4 تیم همان تقریبا برابر باقی می‌ماند. از این رو می‌توان گفت که میرزا این شب حتما رقابت‌های پرشور
در پیش استودند.
بله کیومرث، چون که جایزه این رقابت ها خیلی بلند است، راه خط به مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان فوتبال قاره اروپا و از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که حالا در استودیا همراه ماست، پیش از همه میپرسیم که پیش بینی ها درباره رقابت های امروزه بین پورتو و منچستر یونایتد و ارسنال و ویلاریال چگونند؟
بله میرزا، قبل از بازی های روز سه‌شنبه تقریبا پیش بینی میشد که وضع به نفع بارسلونا و چلسی می باشد، ولی بعد دور اول دسته های منچستر یونایتد انگلیس و پورتو پرتغالی که بازی اول رو با حساب 2-2 به انجام رساندند و ویلاریال اسپانی و ارسنال انگلیس که بازی اول رو با حساب 1-1 به انجام رساندند تقریبا برابر است، ولی امروز باور دارم که برای راه خط های باقی مانده بازی های نیمه فینالی هنرنمایی های شدید به وقوع خواهد پیوست، زیرا امکانات برابر است. اینجا میخوام باز یک چیز را تاکید کنم میرزا، که در بین 8 دسته بهترین اروپا فرق ندارد که آنها در میدان خود هنرنمایی میکنند و در مهمانی آنها خود را در همه جا مثل خانه خود احساس میکنند.
درست هم هست، اما برگردیم به بازی های دیروزه، چلسی و لیورپول و باواریا با بارسلونا. هرچند پیش بینی ها معلوم بود که کی برنده می شود در نهایت از این رقابت ها، اما بازی ها دیده می شد که خیلی پرشور گذشت، بخصوص در استنفورد بریج.
بله، استنفورد بریج بازی چلسی و لیورپول در ابتدا به همه می گفتند که، یعنی چلسی که در سفر لیورپول را ناکام کرده است، حالا در خانه خود بازی خوب نشان می دهد، ولی ما و شما شاهدی آن بودیم که در نیم ساعت اول چلسی تارومار شده بود و دو دفعه لیورپول توانست که حساب را به نفع خود تغییر دهد. 2-0 بود و یگانه چیزی که چلسی را به فکرم نجات داد همین که نیمه اول در بعد از دقیقه 45 تمام شد و با آنها 15 دقیقه برای تنفس داده بودند.
خب و حتما گوس هیدینگ در این مدت چیزی به آنها گفت که بازی آنها تغییر کرد در نیمه دوم.
بله، گوس هیدینگ هم در نشستی مطبوعاتی بعد بازی اعتراف کرد که اون یک چند دقیقه نظارت خود را از دست داده بود و خیلی سخنان شدید گفت و بعد از آن، ولی ما و شما شاهد بودیم که 3 دفعه چلسی توپ را به هدف رساند و اینجا هم بازی به انجام نرسیده بود و لیورپول توانست که باز 2 دفعه توپ را به هدف رساند و در نهایت 4-4 یکی از بازی های بهترین 4-1 فینال تا همین روز تاریخ جام قهرمانان همین بازی عنوان کرده می شود.
اما چلسی در 2 بازی آخر 7 توپ سر داد. آیا برای تیمی که به دور نیمه نهایی جام قهرمانان راه یافت چنین توپ سر دادن بفایده است؟
چون این سوال رو از هیدینگ اکثر ژورنالیستان دیروز کردند و او اعتراف کرد که وضع روانی به ویژه روانی دروازه‌بان پیتر چخ زیاد خوب نیست. دروازه‌بانی که در سطح جهانی نامدار است نمیتواند در 2 بازی 7 دفعه توپ را سر دهد، ولی به هر حال بازی ها به نفع چلسی انجام یافتند هر 2 بازی. و گوس هیدینگ هم اعتراف کرد که روز شنبه وقت چلسی با ارسنال، این رو ببینید، با ارسنال روبرو می شود، دسته ای که امروز در یک هنرنمایی دیگر است، او انتخاب دیگر ندارد و باز هم چخ دروازه را حمایت خواهد کرد.
اما اسکندر، بازی ارسنال و چلسی این داستانی علاقه قهرم مسابقات قهرمانی فوتبال انگلستان است، نه جام قهرمان های فوتبال اروپا. و اینجا با اظهار سپاس از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده میرسیم به پایانی مجله شانگاهی چهارشنبه 15 اپریل. شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من کیومرثیتو از استودیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکردیم. تا صحبت دیگر در امواج رادیو آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
تو بگو با من چی ها کردی، تو چرا رفتی، تو مرا از خود رها کردی، جو رفتی. من جان جانانم، در می خانم شب و پروانم، من در بت خانم از خود بیگانم، جان جانانم، من جان جانانم.
جان جانانم